بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شبهای گذشته شنیدید از فرمایشات الهی وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر استفاده میشه که یکی از خطرات بسیار زیانبار، سنگین، سخت که قاتل انسانیت و تخریب کننده آخرت انسان و مانع از این که آدمی به خوشبختی دنیا و آخرت برسه، بدفکریه، کژفکریه، تاریک فکریه و نهایتاً بیفکری. بخش عمده ای از فرمایشات امام هفتم تشویق مردم به تحرک دادن به فکرشونه، به تحرک دادن به اندیشهشونه. یه فصلی، یک بابی در کتاب بسیار با ارزش اصول کافی هست، 23 روایت داره که نوعاً این 23 روایت مفصله، گاهی بعضی از روایاتش نصف صفحه هست و گاهی بیشتر. که اگر کتاب اصول کافی غیر از این 23 روایت رو نداشت، برای حیات معنوی ما بس بود. مرحوم کلینی با کمک گرفتن از متن این 23 روایت یه عنوانی رو، به قول ما یه تیتری رو، یه سرفصلی رو برای این 23 روایت نوشته: محاسبت العمل. به خصوص یه روایتش خیلی روایت فوق العاده‌ای. من هیچ کدامش رو نمیخونم امشب بخونم، فقط میخوام این رو عرض بکنم که امامان ما اهل بیت برای حیات فکری انسان چیزی فروگذار نکردن، برای پرورش فکر مردم، تغذیه فکر مردم، زمین سازی برای صحیح اندیشه کردن مردم نسخه کامل دادن. بیشتر مردمی که اهل دینن فکر میکنن ائمه ما تمام عمرشون رو بیان حلال و حرام گذاشتن، چه کسبی حرامه، چه کسبی حلاله، چی گناهه، چی ثوابه. اینطور نیست. من خودم به نظرم میاد که این مجموعه روایات اصول کافی که من کلشو دیدم غیر از 30-40 صفحهش که اونم دارم میبینم، من یک کلمهش هم جان انداختم. این عظیمترین معجزه ائمه طاهرین، این روایات یعنی حتی اروپا و امریکا و کشورهای غیر دینی اگه بخوان دردشون رو درمان بکنن، مشکلاتشون رو حل بکنن، اختلالات فکری و روانیشون رو علاج بکنن، کار این کتابه. شما روایاتو که نگاه میکنید میبینید امامان ما تا عمق آفرینش انسان، روان انسان، روح انسان، قلب انسان اشراف داشت و برای همه نواحی وجود انسان دارو دادن. این عنوانی که برای این 23 روایت مرحوم کلینی انتخاب کرده فارسیش این میشه: محاسبت العمل، یعنی بررسی کارکرد دوره عمرت که تا الان در گذشته چی کار کرده. این یه روش تحریک فکر که بیشین خودتو بررسی کن، محاسبه یعنی بررسی کردن به فارسی. بیشتر کتابای لغت هم که لغت عربی رو به فارسی توضیح دادن کلمه بررسی رو ذکر کردن. بشین ببین در گذشته چه کردی، الان میخوای چی کار بکن، آینده میخوای چی کار بکن، و آیا آینده برات میاد یا نمیاد؟ نمیدونی، هیچ نمیدونی که این آینده‌ای که تو آرزواته که 40 سال دیگه زنده بمونی، 50 سال دیگه بمونی، آیا میاد یا نمیاد؟ نمیتونی هم یقین پیدا بکنی که اومدنیه یا نیومدنیه. ولی حالا پرونده گذشته خود رو که میشه کاملا بررسی کرد، الان خود رو که میشه بررسی کرد که چیکاره بودم و الان چیکارم، دارم ضرر میکنم؟ ائمه میگن بپرس خودت، یا دارم سود میکنم؟ بعدم باید بفهمی که ضرر واقعی چیه، سود واقعی چیه، نه ضرر و سودی که خودت من در آوردی بسازی، نه اون ضرری که قرآن میگه ضرره و انبیا میگن ضرره، اون سودی که قرآن میگه سوده و انبیا میگن سوده و ائمه طالب. این تشویق به اندیشه کردن من خیلی مهمه که تو همین کتاب کافی از رسول خدا روایت نقل میکنه راجع به بیفکرا، اونایی که اصلا اهل فکر نیستن، فقط غرق در خودشون. یعنی وقتی آدم ارزیابیشون میکنه به نظرش میاد که این آقا یا این خانوم فکر میکنه در 5 قاره جهان فقط خودش یه نفر دومی وجود نداره، دردی وجود نداره، نالهی وجود نداره، مستحقی وجود نداره، مشکلداری وجود نداره، تهیدستی وجود نداره، بیچارهی وجود نداره، اصلا فکر نمی کن. یعنی در خودش حبس و افق نگاهش کوره، تاریک. ائمه ما می‌فرمایند حتی نسبت به خودشم کوره. در همین روایات 23 گانه 2-3 بار این جمله اومده که نسبت به خودشم کوره. راجع به این آدم ها پیغمبر می فرمد اگه تو امت منن که هستم، من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین، کسیه که اصل فکر دیگران رو نمی کنه، نه زنشو، نه بچهشو، نه پدر مادرشو، نه مردم محل و نه مردم شهر، و هیچ فکری در حق احدی مثبت نداره. خوابه، البته خواب که نی، در روایاتمون داره که خودشو به خواب زد، که به عربی میشه تغافل، غیر قفلت. قفلت یعنی بی خبرم، نمیدونم، خبر به هم بده. تغافل یعنی میدونم و خودمو به بی خبری زدم. تغافل هیچ فکر نمیکن که حالا این زن و بچه من دارن میرن جهنم، دارن میرن رو به سعادت، دارن میرن رو به شقاوت. اقوام من کدوماشون گرفتارن، کدوماشون دو تا دختر تو خونه موندن، پول نداره شوهرشون بده، بچه ها دارن به 35 سالگی میرسن، دستشم به دهنش میرسن، ولی بی فکر. ایرانی ها میگن بیاره. لاتای تهرون میگن این سیب زمینی بیرگه. خب این چه آدمی زادی؟ این چه انسانی؟ پیغمبر اکرم میفرمد یه چنین آدمی فلیس به مسلم، دین نداره. دین نداره یعنی چی؟ یعنی کافره. اگه در ظاهرم کافره یعنی در باطن کافره، یعنی تمام درون نجسته. دین نداره، بی فکری. و حضرت می فرمان موسی بن جعفر بد فکری، تاریک فکری. در سوره بقره در آیاتی که مربوط به حج، پروردگار عالم از یه گروه بدفکر اسم میبر که فکرشون بده، کوتاهه، زشت. اومدن مکه، چون آیات مربوط به ایام حج، اومدن مکه، مسجد الحرام، مشعر، عرفات، منا، پروردگار میگه دعا میکنم ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دعا رو به همینجا ختم میکنم، خدایا جیب ما رو پر پول کن، ما کاری به غیر این نداریم. این بد فکری که حالا آخرتی نداشته باشم، آخرتم خراب بشه، به ارزشها دست پیدا نکنم. فقط میگن ما پول دنیا رو میخوایم، مال دنیا رو میخوایم، متاع دنیا. حسنه در اینجا به معنی عبادت و کار خیر و این حرفا نیست، چون پروردگار دنباله آیه می‌فرماید فما لهم فی الآخرت من خلاق، اینا در قیامت یه ارزن بهره ندارن، نصیب ندارن، چون بد فکرن، باید برن جهنم. یا کج فکری. یکی از بزرگان دینمون احتمالاً عمرو بن نعمانه، میگه من یه رو اومدم خدمت حضرت صادق، گفتم یا ابن رسول الله یه حدیثی رو از شما برای ما نقل میکنم، من بخونم، شما فرمودین. فرمود بخون. گوی ابن رسول الله قول شما میگن شما فرمودین هر کی ولایت ما رو امامت ما رو بشناسه یقین داشته باشه که امام ما این نه دیگران نه اهل ثقیفه نه بنی امیه نه بنی عباس ما این امام انتخاب شده از جانب پروردگار عالم ما این و این ولایت هم یه حقیقت مرکب است، بسیط نیست که این خودش قابل بحثه. برادران عزیز اهل علمم به لغت ولیه در کتاب با عظمت مجمع البحرین مال ترهی مراجعه بکنن ببینن ایشون با استفاده کردن از آیات و روایات ثابت کرده ولایت اهل بیت حقیقت مرکب است، به معنی دوست داشتن تنها نیست. این ولایت اینه، الولایت و محبت و اهل البیت یک عنصرش و اتباعهم فی دین دو عنصرش و امتثال و اوامرهم و نواهیهم سه عنصرش و تأثی بهم فی الاخلاق و الاعمال این چهار عنصرش، همون حصار و قلعه ای که میگن چهار تا دیوار بلند داره دشمن نمیتونه توش حمله بکنه، همین ولایته که یه عنصرش عشق به اهل بیته، یه عنصرش پیروی از دین اهل بیته، دین اهل بیت، چون دین خیلیه تو مردم، دین اهل بیت. خیلی ها میگن دین، باهایی ها میگن ما دینی کارمون، دین درویشی، دین باهایی‌گری، دین شیخی‌گری، دین معتزله، دین اشاعره، دین ابو حنیفه، دین شافعی، دین مالکی، دین حنبلی. من نمیدونم ما مسلمان ها چند تا دین داریم. 23 سالم پیغمبر میگفت یه دین فقط حقه، یه گروه فقط بیامت رستگارن، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. دین علی دین قرآن، دین خداست، بقیه دینا ساختگی قلابی دستپخت شیاطین. شما پرورش یافتگان این دین ها رو هم در سوریه میبینید، در یمن میبینید، در افغانستان میبینید، در جاهای دیگه میبینید، همه شون هم پرچم بلند میکنن با لا اله الا الله، اما دیویستا رو سر میبرن، با سرای بریده فوتبال بازی میکنن، بچه ها رو جلو پدر مادر رو زنده زنده آتیش میزنن. حتما فیلم های عبدالملک ریگی رو دیدید، اون میگم من دفاعگر از دینم، تو رای زاهدان و زابل هر چی شیعه رو تونست به دست بیاره خوابون سر برید و جنازه هاشون رو آتیش زن، اونم متدین به دین حنفی. همه میگن دین، چه بلایی به سر دین اومد. این ولایت یه بار دیگه میخونم، توضیح ندارم بدم چون فرصتش نیست. الولایت و محبت و اهل البیت و اتباعهم فی الدین و تعصی بهم فی الاخلاق و الاعمال و امتثال و اوامرهم و نواهیهم، یعنی سلمان شدن، مقداد شدن، عمار شدن، ابوالهیثم ابن تیهان شدن، حبیب ابن مظاهر شدن، زهیر ابن قین شدن، هور شدن، سعید ابن، اینا شیعه واقعی هن. اینا ولایت رو خوب فهمیدن و خوبم بهش عمل کرد. گوی ابن رسول الله، از قول شما نقل میکنم که هر کی ولایت ما رو شناخته، امامت ما رو شناخته، بهش بگین وفعل ما شئت، هر کاری دلت میخواد بکن، هر کار. حضرت فرمودن من گفتم. گوی ابن رسول، حدیث در کافیه. گو شما فرمودین که هر کی ولایت شما رو بشناسه و بفهمه هر کاری دلش میخواد بکنه. فرمود بعد این گفتار من. گوی ابن رسول الله، یعنی زنا بکنه مشکلی نی؟ لطمه ای نمیخوره بهش، به قیامتش، به دنیاش، به زندگیش، به زن و بچهش، به بدنش. یبن رسول الله دزدی بکنه، یبن رسول الله بره مشروب بخوره دائم مست کنه، عربده بکشه. وفعل ما شئت معنیش اینه یبن رسول الله. البته راوی سه تا گناهو اسم برده، چون الان اگه میخواست همه گناهانو اسم ببره که 200 گناهو باید میگفت، نمونه گفت. یعنی هر کی شما رو ولایتتون و امامتتون و شناخت، راهش بازه دیگه. یعنی پاش نمینویسن زنا بکنه مؤاخذه نداره، شراب بخوره مؤاخذه نداره، مال مردمو به دزده مؤاخذه نداره. امام روایت سند درستی داره. امام فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. ما انصفنا، اینایی که حرف ما رو اینجور معنی کردن هیچ انصافی رو در حق ما اهل بیت رعایت نکرد، جنایت کردن به ما. این کچ فکر را رفع الماشد، یعنی هر کار دلت میخواد بکن. خدا در قرآن زنا و دزدی و مشروب و حرام کرده، ما میگیم حلاله چون ولایت ما رو داریم. بعدم حضرت صادق به عمرو بن نعمان فرمود اگه ما ائمه بر فرض گناهی مرتکب بشیم قطعا خدا ما رو مؤاخذه میکنه. یعنی ما در معرض مؤاخذه خداییم. اما اینایی که میگن ولایت داشته باش، عرق بخور، زنا بکن، دزدی بکن، تورینی، خدا مسئولیت و تکلیف رو از عهده اینا برداشته، از ما بر نداشته، از اونا برداشته. این چه فکری؟ این خطره که موسی بن جعفر می‌فرماید که آدم دینو چج بفهمه، بد بفهمه، نادرست بفهمه، زندگی رو نادرست بفهمه، کاسبی رو نادرست بفهمه، دعام که میخواد بکنه بد فکر در دعا باشه، بگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، چلو کوام ما رو برسون،
ما قیامت رو نخواستیم، ما نشستن با انبیا رو تو بهشت نخواستیم، ما اصل بهشت تو نخواستیم، دنیای ما رو آباد کن، اونم تو اعمال حج. امام صادق فرمودن رفع الماشه معنیش این بود که کج فهما خرابش کردن، که شما ولایت ما و امامت ما رو داشته باشین، کل کارای مثبتتون کم باشه یا زیاد خدا قبول میکنه. حالا فکر نکنید چون نماز شب نمیخونید، چون نماز مستحبی نمیخونید، چون کارای مستحب دیگر رو نمیکنید، چون روزه مستحبی رجب و شعبان رو نمیگیری، قیامت محل بهت نمیذارن، با ولایت ما به همه تون محل میذارن، کم داشته باشیم یا زیاد داشته باشیم. اینه حرف من. و این بی انصافا چه ظلمی کردن در معنی کردن حرف من. که آدم به این روایت واجب دقت کنه، واجب این روایت آدم تو ذهنش داشته باشه که خدایی نکرده تو گناه کردن دلگرم به ائمه نشه، بگه حالا که من امام حسین رو دارم، امیرالمومنین دارم، امام صادق رو دارم، اگه به اندازه کوه دماوندم گناه بار بکنم مشکلی نداره، گیر نمی کنم. نه ائمه ما اینو نگفتم و نفرمودم. خب چی میشه؟ آدم بد فکر میشه، کج فکر میشه، بی فکر میشه. یه علت بیشتر نداره، یه علت دوری از قرآن و فرهنگ اهل بیت. خب ممکنه برادران و خواهران بگن کو سواد بالای ما که قرآن رو بفهمیم یا فرهنگ اهل بیت. اینجاست که برای رد کردن این بهانه ائمه ما فرمودن شما به دانایان مکتب ما، به عالمان ربانی مکتب ما، به فقیهان مکتب ما وصل باشی. الان هم که دیگه لازم نی آدم بلند شه از خونش 10 کیلومتر پیاده بره پیش عالم ربانی تو شهر و مشکلشو بپرسه. این وسیله‌ای که اول کار فلان درست کرد الان تو جیب بچه های 7-8 ساله است و پیره مردای 90 ساله، آدمو به همه جای عالم ارتباط میده، اقلا تلفن 4 تا عالم ربانی، عالم الهی مسلک، عالم دلسوز و آدم داشته باشه. خودش عبادت این ارتباط. من شب 21 ماه رمضان یه مطلبی رو میخواستم رو منبر نقل بکنم، بعد از ظهر شک داشتم در اون مطلب که درسته یا نه، خودم نتونستم به دست بیارم که این مطلبی که امشب من میخوام نقل بکنم، حالا تعداد کثیری تهرون اپا منبر میخوان بشنون، مردم ایران و مسلمانای خارج از جام جم میخوان از تلویزیون بشنون. الان من باید چیکار بکنم؟ دلم هم میخواست اون مطلب رو بگم، مطلب زیبایی بود. بالاخره تلفن کردم به یکی از علمای بزرگ، تلفنشم به زحمت گیر آوردم، نداشت. سلام کردم، گفتم فلانیم. گفت چه عجب. گفتم یه چیزی رو نمیدونم، تلفن کردم ازت بپرسم، شب میخوام تو احیا بگم. که خدای نکرده مطلب پوکی نباشه، مطلب دروغی نباشه، مطلب ضررداری برای دین مردم نباشه. ظاهرش که خیلی زیباست، ممکنه ضرر داشته باشه. گو بگو. گفتم. گفتم اینه مطلب. گو یقین بهت بدم درست. یقین. گو نقل. که شبم من رو منبر اسم اون عالمو بردم، چون باید تقدیر می شد ازش. او به من اطمینان داد که درست. خب عالم ربانی تو این 30 سالم حالا 4 تا اهل لباس 2 تا اشتباه کردن، اروپا و امریکا. اینو وسیله کردیم 4 تا اشتباه، یا سیاسی رو، یا پولی رو، یا یه چیز دیگه ای رو. و دریاوار علیه کل روحانیت شیعه تبلیغ کرد 30 سال. 30 سال. یعنی الان افکار بیشتر مردم نسبت به روحانیت شیعه این افکار زمان رضا شاه شد، که من 2 تاشو براتون نقل بکنم. از همین جاده کنار سمنان، مرحوم حاجی خباس قمی صاحب این مفاتی. شما آشخباس رو با مفاتی میشناسید، ما با 70 جلد کتاب میشناسید، که یک کتابش 8 جلد، هم آستان حضرت رضا چاپ کرده، هم اوقاف، از بهترین کتابا مونه. 8500 صفحه یه دونش. تازه هم ماشین در اومده بود، با یه بخچه کتاب تهرون سوار ماشین میشه، چون مشهد زندگی میکرد 20 سال. من جاده خاکی تهرون مشهد رو 30 بار رفته بودم، خیلی جاده بدی بود. بین سبزوار و نیشابور یه ده آباد به نام میامی بود، یه دهن زیدر برای پیاده شدن مسافر و غذا خوردن بود، یه عباس آباد بود که یه دونه پمپ بنزین هندلی داشت، یه دونه. کل آبادی این 40 فرسخ همین بود، بقیهش هم کبیر. یه آدم پولدار متدینی تازه ماشین خریده بود، با این ماشینش با خانومش 2 نفری داشتن میرفتن مشهد، بین شاهرود و سبزوار تو این کویر. دیدن تو آفتاب تو خاکا یه شیخی نشسته داره چیز مینویسه، تبلیغات رضاخانی. نگر میده، پیاده میشه، میاد به شیخ سلام میکنه، میگه آقا چی کار میکنی؟ میگه دارم کتاب مینویسم. میگه اینجا؟ میفرماد آره اینجا. همینجا هم نباید وقت و حروم کرد. همینجا هم نباید عمر رو ضایع کرد. آقا چرا اینجا من خونه نداری؟ محلت کجاست؟ می‌فرمایند من عباس قمی هم. میگه کدوم عباس قمی؟ ما یاش عباس قمی داریم که مفاتیح نوشته. میگه من خودم هم. میگه چرا اینجا؟ میگه من با یه ماشین داشتم میرفتم مشهد، همینجا یه خود خراب شد، راننده بلند شد تو ماشین رو نگاه کرد گو عاشق بی پایین هم نحسی تو ماشین من خراب شد. یعنی یه آخون چیکار به هندل ماشین، به گیری بوکس ماشین، به باک ماشین، به بنزین ماشین، به فرمون ماشین، به کلاج ماشین؟ اصلا بدن او، وجوده او چه ربطی به این آهنا داره؟ ولی تبلیغات رضاخانی این بود هر جا ماشین خراب شه نگاه کنین آخون توش نباشه. یکیشم امام تعریف کردن برای خودم، فرمودن تهران بودم اومدم زیارت حضرت عبدالعظیم با یه ماشین اتوبوس 70 سال پیش میخواستم برم قم. گم بلیط گرفتم رفتم نشستم، یه شیخ حمام سفیدم اومد بالا، اونم میخواست بیاد قم. راننده پیادش کرد گو اگه تو توی این ماشین بشینی تا قم نمیرسی، ماشین چپ میشه، لاستیکش میترک پایینش. فرمود به من کاری نداره چون دید من سید و الهی منم شیخ بودم منو پایین میداخت. یعنی از اول تا آخر ما بدیم، کل ما مزرین برای مردم و برای جوونا، کل ما خطریم. یعنی تو ما یه آدم حسابی، یه دلسوز، یه با محبت، یه خدمتگزار پیدا نمیشه؟ این بلا رو به سر مردم آوردن. میگن نه، یعنی بدنه عظیمی از مردم. خب وقتی من با قرآن، با روایات، با اون واسطه‌ای که منو با قرآن و روایات آشنایی بده رابطه نداشته باشم، یا بی فکر میشم، یا بد فکر میشم، یا کج فکر میشم، وقت هم زن و بچه‌م نابود میشن تو دست من، هم آخرتم نابود میشه هر دوش. این کلام موسی بن جعفر که امشب شب شهادتشون. من بی فکرها و بد فکرها یه چنین منبع علم و حکمت و دانش الهی رو 3 سال تمام حداقلی که نوشتن 1000 شبانه روز زندان انداختن که زندان 20 پله میخورد میرفت پایین، بعد اون پله های دالون رو باید میرفتی تای دالون، از دالون باید زیگزال میزدی میرفتی، یه گودالی بود حضرت اونجا با کند و زنجیر و گل 3 سال زندان کرده که نکنه مردم رو بیدار کن. البته حضرت کار خودشون رو کرده بودن، بیدار کرده بودن. تشیع بعد موسی بن جعفر اوج گرفت. تا حالا اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری
نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی. نچینی گل زباغ زندگانی گر از پایی برون خاری نکرد. شدی مغرور روز روشنی چند دیگر فکر شب تاریک نکردی. کسی در سایه لطفت نیاسو به عالم کار دیواری نکردی. سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی. ابتدای کار چهار تا غلام سیاه بدن مطهر رو روی تخت پاره انداختن، از تاریکی زندان بیرون آوردن. ولی وقتی وارد روشنایی شدن، بدنی که به عبا پیچیده بود دیدن حجم زیادی نداره، ولی چرا اینقدر سنگینه؟ عبا رو کنار زدن دیدن از گردن تا مچ پا در زنجیره. این گونه نذاشتن بمونه شیعه فهمید، مردم با انصاف فهمیدن، شهر رو تعطیل کردن، اومدن با جمعیت بسیار زیاد بدن رو تشییع کردن. همین مردی که رفتید زیارت کردید دفن کردن. واقعا دلهای داغدار ما برای تو حسین جان زخمش علاج نمیشه، نه این که تو رو تشییع جنازه نکردن، نه این که تو رو بر نداشتن، بلکه لباسای بدنتم گرگان بیابان غارت کردن. وقتی خواهرت اومد گلوی بریده تو روی دامن گذاشت کسی چون من گل پرپایر نبوسی کسی گل را ز من بهتر نبوسی تهران ما با این که گرد گناه و فساده با این که دیگه گناهی در دنیا نمونده که تو تهران نباشه ولی اونایی که تهرون بر ابی عبدالله گریه میکنن همونایی که پیغمبر به زهرا گفت در آینده یه عده‌ای میان مثل جوان مرده بر حسین گریه میکنن این گریه دست جمعی و بلند بلند گریه کردن باید تو همه شهرها فرهنگ بشه به اندازه ای که ماهواره های شیاطین دارن داد میزنن شما بر ابی عبدالله داد بزنید امام صادق می فرماید وقتی تو مصیبت حسین ما داد می زنیم ما برای فریادتون از خدا درخواست رحمت می کنیم مادرمون زهرا شما رو و پدر مادراتون رو با اسم دعا می کنه کسی چون من گلش نشگفت در خوب کسی گل را به چشم تایر نبوسی حسین من کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی حسین من عزم بوسه لعل لب نهادم هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا ورحم شهداءنا.
و اجعل عاقبت امرنا خیرا. برادرانم اگر فردا مغازهاتون بازه و اگر باز نیست این کار رو در خونهاتون انجام بدین، حداقل یه پرچم سیاه در مغازه ها سر خونه